بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تجمع فاطمیون، 9 بهمن ماه 1398، تهران.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما اخات به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. عرض سلام، ادب، احترام محضر شما برادران و خواهران و بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو محضر همه شما بزرگواران ما بعد از 1400 سال داریم در راجع به بخشی از تاریخ قضاوت میکنیم در درجه اول، و بعد از اون از پس این قضاوت داریم نتیجه هایی میگیریم که اصول اعتقادات ما رو میسازه. برای همین هم هستش که این بخش های تاریخی مورد هجمه های فراوان قرار میگیره، به خاطر اینکه دین ما رو درست میکنه. اصلا فرق ما با دیگر مذاهب اسلامی از فاطمیه شروع میشه، در عاشورا شاخص میشه. چرا؟ چون نقل دیگری از تاریخ داریم و اون نقل رو میپذیریم. اما اگر بخوایم امروزی خورده صحبت بکنیم و مردم اون زمان رو بیاریم در زمان خودمون، حقیقتاً یک سوال کلیدی اینه: چرا این اتفاق افتاد؟ چه آسیب شناسی باید صورت بگیره راجع به این مسئله؟ من نمیخوام آسیب شناسی کنم و این مسئله رو میسپرم به خود حضرت زهرا سلام الله علیها و کلامی را از ایشون نقل میکنم تا بفهمیم چه شد که اینها با چشم خودشون قدیر رو دیدن، انکار کردن، گذاشتن کنار. اولا این مسئله در تاریخ تکرار شده بود، این مختص به پیامبر و امیرالمومنین نیست. حضرت موسی نقل‌های تاریخی و اونچه که تورات میگه نزدیک 600 700 هزار نفر رو کوچاند. این 600 هزار 700 هزار نفر وقتی حضرت موسی از میان اینها رفت و قرار بود 30 روزه برگرده و 30 روزش شد 31 روز، از فرداش همشون طغیان کردن، تقریبا اکثریتشون برگشتن. یک سوال: 600 700 هزار نفر 30 روز بعد از پیغمبر میتونن برگردن؟ 50,000 نفر، 100,000 نفر، 10,000 نفر، 15,000 نفر نمیتونن برگردن؟ شما قرآن هم درست نمیخونید؟ اونم برگردن به چی؟ به جاهلیت خودشون. جاهلیت خودشون چی بوده؟ بت‌پرستی. در نقل‌های برادران بزرگوار اهل سنتمون داریم که صحابه نقل میکنن، در نقل‌های مستند نقل میکنن که ما بعد از پیامبر فقط همین نماز روزه موند از دینمون و الا کامل برگشتیم به جاهلیت. همون کارا رو انجام میدادیم، حالا با پوشش اسلامی. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکی این رو برای ما آسیب شناسی میکنه که به نظر ما خیلی مهمه. راستشو بخواد یه خوردم نگرانم، به خاطر اینکه خود ما مبتلا بهیم به این آسیب. حضرت میفرماد اولا حضرت خطبه فدکی راجب قدیر بحثی نمیکنه. چرا؟ چون آمده در جمعی داره این صحبت رو میکنه که همشون آگاهانه قدیر رو زدن زمین، عهدشکنی کردن، میدونن هم این کار کردن، این کارم درست میدونن. پس صحبت کردن با اینها راجب این مسئله فایده ای نداره. حضرت زهرا مسئله دیگه رو مطرح میکنه. حضرت میفرماد میدونید چرا اینجوری شدی؟ اولا توضیح میدهدی که چی بودید قبلش، که اینا امیرالمومنین هم اشاراتی داره که این برخی از این آقایون بدشون میومد به خاطر اینکه امیرالمومنین از زهرا حقایق رو میگفتن. میگفتن نگید، راجع به گذشته صحبت نکنید. حضرت میفرماد از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکرد. یادتون رفت اسلام با شما چیکار کرد؟ یادتون رفت اسلام آدمتون کرد؟ عزت به شما ها داد؟ اینا بعدشون میومد این واقعیت ها تکرار بشه. یک سوال، ما همچین آدمی هستیم یا نه؟ یه نفر حقایقمونو بهمون میگه، واقعیت ها رو بهمون میگه، میپذیریم؟ تمام قد میپذیریم؟ اینقدر کرنش داریم در مقابل حق؟ زنمون، شوهرمون، بچه‌مون، پدرمون، مادرمون یه حقی رو در مورد ما میگن، چرا عصبی میشیم؟ چرا پرخاشگری میکنیم؟ ما از آن افرادی که جلوی امیرالمومنین ایستادن متاسفانه رگه هایی داریم. حالا با آن میزان، به اون دوز نیست، انقدر زیاد نیست، اما داریم. اگر شما ناراحتید از این که چرا حق امیرالمومنین رو کسی خورد، اگر من و شما و جای امیرالمومنین رو به ناحق گرفت، اگر من و شما هم مسئولیتی رو میریم میپذیریم بیان که صلاحیت پذیرشون رو داشته باشیم، ما هم رگه هایی از اون آدم ها داریم. ولو شیعه اثنا عشری باشیم، ولو لباس پیغمبر تنمون باشه، که اینها هیچ اهمیتی نداره. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد میدونید چرا اینطور شدی؟ بخش از خطبه فداکر میخوام براتون بخونم. الا وقد ارى والله ان قد اخلدتم الى الخف، به خدا سوگند میبینم که به راحتی زندگی تکیه کرده اید. اینا گفتن اگر ما با علی باشیم فردا باید بریم جنگ. احتمالا دو مشی علی رو دیده بودن، مشی امیرالمومنین رو. امیرالمومنین رو فرستاد حضرت آقا رسول الله برای یمن. غنایم اونجا رو این آقایون برداشتن تقسیم کردن بین خودشون. امیرالمومنین برخورد بسیار شدیدی فرمودن. شما با چه اجازه این کارو کردید؟ اینا گفتن آقا اگه علی بیاد سر کاری نه بخور بخوری در کاره، از فردا هم باید گشنگی بکشیم. علی رو ببینید چطور مشی زندگیش چطوره، خودش که اینجوری باشه دیگه زیر دستیاش هم باید همینطور باشن دیگه ها. در حالی که خوبه بدونید ابو سفیان به خاطر اینکه این آقایونی که جای امیرالمومنین نشسته بودن از رگه ها و عشایر کوچک قریش بودن قبولشون نداشت. به خاطر اون رگه عربی و تعصب عربیش اینو پیامبر فرستاده بود بره نجران، از مسیحای نجران مالیات بگیره. وقتی نبود رحلت یا شهادت پیامبر واقع شد. وقتی برگشت دید عجب یه کسی دیگه جای علی نشسته، رفت سراغ امیرالمومنین گفت آقا بیا من با تو بیعت، ابو سفیان من با تو بیعت میکنم، این مایه ننگ آبروریزیه که از قریش وقتی هاشمی باشه و بنی امیه باشه یکی دیگه بیاد مسئولیت بگیره. میبینید مبنای این آدم دفاع از حق نیست، اون تعصب عربیشه. امیرالمومنین قبول نکرد، پرتش کرد بیرون. فکر میکنید برخورد آقایان چی بود با ابو سفیان؟ گفتن تمام مالیاتایی که از نجران گرفتیم مال خودت، ساکت باش. پوله رو گرفت ساکت شد. همینه. امروز من میبینم در یک پرونده مشکل دار یکی از بانک ها خبرگزاری های ما که تا دو سال پیش به این میپرداختن، از دو سال پیش به یک باره همه ساکت شدن، از منتها الیه چپ گرفته تا راستش. چه شده ساکت شدن؟ تحقیقی کردم اسنادش به دستم رسید که این خبرگزاری رفته در قالب قرارداد تبلیغاتی با اینها قرارداد بسته که اینا گوشه سایتشون اسم این بانکو بذارن همچی روشن خاموش بشه. چقدر؟ 600 میلیون تومان برای یک سال. نه اون خبرگزاری دیگه مطلبی نوشتین دو سال گذشته، نه اجازه داد خبرنگارش بیرون از حتی محیط خبرگزاری هم مطلبی بنویسه. آلوده شدن. حضرت زهرا زیبا میفرماد به راحتی زندگی تکه کردید و ابعدتم من هو احق بالبسط والقبض، و با این کارتان آن را که سزاوارتر به قبض و بسط بود را راندید، دورش کردید از حقش. من و شما که اینجا جمع میشیم برای حضرت زهرا سیاه پوش میشیم، مراسم برگزار میکنیم، تو این سرما میشینیم، ایستاده وای میستیم، بفهمیم که بابا نکنه من دارم اینجا عزادار حضرت زهرام، اما در سیره زندگیم، در رفتارم، در کنشگری های اجتماعی، در منشم به دشمنان و قاتلان از زهرا شبیه‌ترم چه بسا. این وحن دینه، این تمسخر سیره اهل بیته، این تمسخر خودمونه. گفت توبه بر لب، صبح در کف، دل پر از شوق گناه، معصیت رو خنده می آید ز استغفار ما. همون میشه. و رکنتم الى الدع، به رفاه رو آوردید و از تنگی به آسایش دل خوش داشتید، از طریق دین کت شدید و آنچه نگه داشته بودید دور ریختید و آنچه به آسانی خورده بودید بالا آوردید. این فرمایشات حضرت زهرا خطاب به کسانی است که در روز روشن ولایت امیرالمومنین رو زدن زمین. فکر نکنید اینا کافر بودن، اینا نماز می‌خوندن، اینا از حج برمیگشتن که قدیر واقع شد، بعد این واقع هم حج رفتن. خیلی وقتا از ما دچار انحرافات عظیم میشیم در حالی که دینداریم، در حالی که مسلمونیم. وقتی ما در زیارت عاشورا میگیم ولعن الله شمرا، یعنی چی؟ یعنی آن صفاتی که از جانباز جنگ صفین قاتل امام معصوم ساخت. شمر که وگرنه یه مش گوشت و پوست استخونه. شمر اگر در صفین جانباز شد، اگر اون ضرب شمشیر، تیر یا نیزه‌ای که بهش خورد اگر محکمتر خورده بود، که من و شما امروز داشتیم میگفتیم شهید شمر. وقتی میگیم ولعن الله شمرا، یعنی ولعن الله اون صفات. مطمئنیم اون صفات در ما وجود نداره؟ نمیگم اون شدت، کمترش. و بدانیم اون صفات ما رو در آن دنیا به جایی که شمر در آنجا نشسته نزدیک میکند، و همین یعنی عذاب. ابو عبدالله فرمود مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل حسین با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی در طول تاریخ بگه، این یک فرمایش برای کل تاریخه، برید بگردید تو در طول تاریخ ببینید شما مثل حسینید یا مثل یزیدید، و دائم بکوشید از مثل یزید شدن فاصله بگیرید و به مثل حسین بودن نزدیک شوید. این اصلا هدف عاشوراست. ابو عبدالله میفرماد من کاری میکنم حق و باطل تا ابد از هم جدا بشه، خیالتون تخت، ولو 6 ماه هم رو دستم بگیرم. اما تو یزیدی دیگه نشه، یا کامل جداش میکنم، بگم دینداری نگاه کنی کارشون بد بود، با اخلاق نگاه کنی کارشون، با کنوانسیون های ژنو نگاه کنی بچه رو نمیکشن، با هر دیدگاهی نگاه کنی میگه این کار اشتباه بود. حالا فهمید عاشورا یعنی چی؟ من جواد خودم رو نگاه کنم، آقا ما امروز دچار رفاه زدگی نشدیم؟ امروز نگران نیستیم؟ که یک جای دین شما دستور میده که آقا الان باید بری با این حق و اینطور بگیری، ولو از حلقوم طرف بیرون بکشی. امیرالمومنین فرمود اگر کابین زناتون کرده باشید پس میگیرم. کلاهبردارا چیکار میکنن تو عصر ما؟ یه پولی رو میدوزن به نام زنشون میکنن. امیرالمومنین فرمود اگر از بیت المال برده باشید به نام زنتون کرده باشید که خودتون بندازیم زندان، ها بعد زن و بچه با پول بیت المال اشغال کنن، نه، اگه کابین زنتون کرده باشی من اینو پس میگیرم. این هزینه نداره؟ داره. اولین کسایی که جلوی امیرالمومنین بیستن طلحه و زبیرن، زبیر سیف الاسلام، زبیری که از زهرا خطاب به امیرالمومنین امام شبت بگیم عرضه داشت، اما خب حضرت زهرا سخت این جمله رو برای او استفاده کردن، که یا علی اگر وقت نمی کنی برام تابوت یمنی بسازی، تابوت های که دیواره داره، تابوت های عربا دیواره نداشت مثل این برانکار بود، اگه وقت نمی کنی برام تابوت بسازی
بگم پسر عمم زبیر بسازه.
این زبیر ما زال از زبیر کان رجلن من ناهل بید، چیزی نمونده بود از ما اهل بید بشه مثل سلمان من ناهل بید. این زبیر جلو امیرالمومنین میسته. چرا؟ چون امیرالمومنین محکم میخواد حق رو بگیره، چون امیرالمومنین میخواد بین صحابی با سابقه دیر اسلام آورده شمشیر به دست و مشارک در فتوحات مثل زبیر همانقدر حقوق بدهد که به یک تازه مسلمان ایرانی حقوق میدهد، موالی. امیرالمومنین میخواهد با حقوقهای نجومی در بیفته. صد درصد مشکلات به وجود میاد. فکر کردین اینها رها میکنن؟ فکر اینا اجازه میدن شما هر کاری خواستید بکنید؟ بیایم بسنجیم امروز خودمونو با همین سه تا جمله حضرت زهرا قیاس بکنیم، چقدر دوچار رفاه زدگی شدیم. امیرالمومنین مردم رو به جهاد فرا میخوند. برخی از این آقایان میگفتن آقا جنگ طلبی بده، این چه کاری، آدم کشته میشه توش. حضرت میفرمان بابا بر شما مسلط میشن، نه معاویه اگه مسلط بشه هیچی از دینتون نمیمونه. الان کشته بدید بهتر از اونه که بعدها صدها برابر کشته بدید. یه یزید اومد سر کار، 10,000 نفر تو مدینه کش، خونه کعبه رو امروزیش کنیم به توپ بست. به سر همین معاویه. چرا نگران میشیم وقتی صحبت‌هایی میاد که بخواد حق و جدی بگیره؟ چون میبینیم آقا رفاهمون و راحتیمون به هم میخوره. سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. آقا ول کنید، چیکار دارید حالا با آمریکا؟ حالا یکی هم زده کشته، همین یکی رو کشته تا الان، بعد این نخواهد کشت، تضمین میدی؟ حد یقف داره؟ مگه عراق و لیبی وا ندادن؟ هر چی گفت گوش کردن. به لیبی گفت هستی تو جمع کن، گفت چش. گفت همه رو بفرست آمریکا، گفت چش. گفت موشکاتو بیار زیر 300 کیلومتر، بعد از هستی رفت سراغ موشکاش، گفت چش. پولمو پس میدید؟ 150 میلیارد دلار پول لیبی رو بلوکه کرده بودن کشور اروپایی تو بانک‌های اروپا. اروپا رو انداخ وسط، آورد جلو. گفت شما بیاد باهاش صحبت بکنید، بگید پولتون رو در عوض ما حالا ببینیم بهتون غذا بدیم، دارو بدیم، چی. اروپا هم نداد. فشار اقتصادی باعث شد مردم در داخل لیبی بریزن به هم. این افرادی که ریخته بودن به هم رو مسلح کردن. پروژه کشته سازی به وجود آوردن. آدمای به صورت مشکوک تو این تظاهرات‌ها کشته می‌شدن. وقتی خون ریخته شد توی جامعه و ساختار عربی که همه عشیرن، یک نفر از این عشیره کشته میشد بقیه هم میومدن وسط. لیبی ریخت به هم. بعد چی شد؟ همون اروپا، ناتو هواپیماهاشو بلند کرد، تمام زیرساخت‌های لیبی رو با خاک یکسان کرد. و لیبی امروز عملا تجزیه شده است. و امروز شما دارید میشنوید اردوغان داره نیروی نظامی بره اونجا. هسته ای، اروپا، موشکی. الان لیبیایی ها دارن میگن 150 میلیارد دلارمونو پس میدید؟ الان دیگه نه قذافی مونده نه هیچی، وسط جنگیم. میگن خب اسلحه لازم دارید برای جنگتون، بیا بهتون بدیم، پول رو اونجا برمیداریم، کارخونه های خودمون بچرخ. راستی کلی نیروگاهتون رو بمباران کردیم، نیروگاه برقتون رو، تسبیح خونه های آب و جاده ها رو، پل ها رو، خب همونا رو میسازیم، پولش اونجا برمیداریم. 5 ساله تحویل اون میدی؟ نه جنگ الان که نمیتونیم بیایم، فعلا وایسی. عراق مگه نپذیرفت نظارت های فراگیر رو؟ پذیرفت یا نپذیرفت؟ مگه هانس بلیکس بلند نشد اومد تمام سوراخ سنبه های عراق رفتید به بهانه سلاح کشتار جمعی؟ هیچی پیدا نکردن. سوال، حمله کرد آمریکا یا نه؟ بله. آقای کالین پاول گفت ما حمله میکنیم. گفتن خب بعدش سلاح کشتار جمعی پیدا نشد. گفت ما فکر میکردیم باشه.
اون عافیت طلبی که گریه امیرالمومنین در آورد به حضرت میفرمود شما را تابستان به جنگ فرا میخوانم میگویید هوا گرم است، زمستان فرا میخوانم میگویید هوا سرد است. نمیخواید به جنگید، خب دشمن بر سرتون مسلط میشه. کسایی که با دست امیرالمومنین بیعت نکردن با پای حجاج ابن یوسف بیعت کردن. عبدالله ابن عمر با امیرالمومنین بیعت نکرد. بیعت نکردن در قاموس عرب یعنی خیانت و یعنی این که من طغیان خواهم کرد، من تو رو قبول ندارم، انقلاب میکنم. گفت من بیعت نمیکنم. گفتن ضامن بیار حداقل. هیچ که حاضر نشد ضامنش بشه، خودش هم ضامن کرد. امیرالمومنین خودش رو ضمانت کرد. به مالک فرمود من تضمین میکنم عیبی نداره این بیعت نکنه. اینی که با دست امیرالمومنین بیعت نکرد، وقتی حجاج سپاهش میخواست وارد شهر بشه قبلش دوید رفت سمت خیمه حجاج، چون میدونه صبح میرسه. رفت گفت حجاج ببخشید عذر میخوام، دستش بند بود. به چه بند بود بمانه؟ گفت آمدم برای بیعت. گفت دستم مشغول است، با پایم بیعت کن. پاشو از زیر لافتش داد بیرون، گفتش که بیا با این بیعت کن. حجاج ابن یوسف میگه میگه غذایی نخوردم الا اینکه یکی از محبان علی رو سر بریدم و دادم با سرش دیوار بسازم. نه همینه آقا، ولش کن علی، میخوایم چیکار؟ علی درد سرد میاره با خودش. چرا آقایان در مذاکرات صفین به مالک رأی ندادن؟ اینا یمنی بودن دیگه. عبدالله ابن عباسو که قبول نکردن، گفتن ما یمنی ها جنگیدیم، یه نفر از ما یمنی ها باید بره مذاکره. او عرب مزری قریشیه، ما عرب یمنیم. امیرالمومنین فرمود باشه، عرب یمنی مالک اشتر نخعی یمنیه. گفتن نه، مالک اشتر بره شهر درست میکنه، یه نفر میفرستیم مذاکره. آیا ابو موسی اشعری لبخند از لبش نمیفته. فرستادن مذاکره، چی شد؟ نتیجه رسید مذاکرات صفین؟ اگه اون به نتیجه رسید با دشمن، بعدیاش هم میرسه. بچه بازی نیستش که شما با کسی داری میری مذاکره میکنی که نه دین حالیش میشه هیچی، شیش دون چسبیده به دنیاش. معلوم اگه تو تضمین های قوی نگیری، کلاه برداریم، به کدوم عهدش وفا کرده که دومیش باشه؟ بعد همین اومدن سراغ امیرالمومنین، تقصیر تو بود. چرا تقصیر من؟ چرا به حرف ما گوش دادی؟ مذاکرات زیر نظر تو انجام شده. روزنامه براتون نمیخونم، دارم تاریخ 1400 سال پیشو میگم. اخبار گروه ها و کانال های تلگرامی رو براتون نمیدونم 1400 سال پیشو. پس بیخود میکنیم بونم چی؟ ما اهل کوفه نیستیم و این چیزا. با اونا فوش میدی، لاقل خودت با هم مبرا باشی از اون نسبتی که اونا داده میشه. کار به کجا رسید؟ کار به اونجا رسید که دیگه آروم آروم تجزیه شروع شد تو حکومت امیرالمومنین. خبر رسید الانبار رو جدا کردن، خبر رسید ریختن تو شهر، حاکم شهر رو زنده زنده پوست سرش و ریشاشو کندن. خبر رسید ریختن طلا و جواهرات زن مردم از سوس، در حالی که بدنشون بوده که تفتیش بدنی کردن به زور ازشون گرفتن. که امیرالمومنین اینجا میفرماد به من خبر رسیده که خلخال از پای پیرزن یهودی به زور ستاندن، اگر مردی از شنیدن این خبر بمیرد مرگ بر او رواست. نتیجه چیه؟ نتیجه همین جملات از زهرا میفرماد. میفرماد رفتی تو عافیت طلبی، بعد دچار اشتباه هم هستید، فکر میکنید این عافیت طلبی واقعا براتون عافیت میاره. نه خیر، جنگ های فراوان میاره، خیلی بیشتر خون خواهید داد، فساد جامعتون رو میگیره اگر علی حاکم نباشه، تضاد طبقاتی شکل میگیره، یه عده اونقدر پول دار میشن که از بس میخورن مریضن، یه عده فقیر میشن چون چیزی بهشون نمیرسه مریضن. یا پیشبینی اصلا سنت الهیه، قاعده عقلیه. منابع اقتصادی در جامعه محدود، یک عده بیشتر ببرن یعنی به یه عده نمیرسه، به اون عده که نمیرسه اونها رو تبدیل به مزدور میکنه، اون عده که بیشتر بردن رسانه دار میشن، میتونن افکار اجتماعی رو جهت بدن، میتونن افکار عمومی رو جهت بدن به نفع خودشون. بابا معاویه آدمای درست کرده بود شایعه پراکن، همین کانال ها و پیجاش بودن دیگه، امروزش کنیم که جوری شایعه کرده بودن که زمانی امیرالمومنین به شهادت رسید در شام میگفتن کجا علی ترور شده، میگفتن در مسجد، گفتن در مسجد علی چه کار داشته، مگه علی نماز میخونده؟ قدرت رسانه‌ای و پول قدرت سیاسی میاره، قانونگذاری میکنن به نفع خودشون. شما میشنوید از 290 تا نماینده مجلس 90 تاش رد صلاحیت شدن و اکثر اینها به دلیل فساد اقتصادی که رد صلاحیت شدن. بچه پیغمبر رو شما بدون نظارت بذاری فاسد میشه. همه اینا مال 1400 سال پیشه، ما نداریم ها. بعد اون کسی که پول بهش نمیرسه این رسانه پذیره، اون رسانه داره، این رسانه پذیره، اینی که پول بهش نمیرسه مجبور اون نداشته رو جبران کنه. حالا باید بره چیکار کنه؟ باید مزدوری کنه. چشم، کجا چیکار کنم؟ اینشو گوش کنید. حالا عاشورا رو میفهمید. عاشورا نتیجه فاطمی است، عاشورا نتیجه سقیف است. سیستم این آقایان سر کار آوردن که فیشای حقوقیشون مشکل داشت، تضاد طبقاتی میساخت. نتیجهش چی شد؟ یه عده گشنه گدای بی سواد، سواد دینی ندار، که به فکر شکم گرسنه خودش و زن و بچه‌ش با دین کاری نداره، بکشه خودش رو چهار رکعت نماز بخونه. نتیجهش چی میشه؟ خبر رسید یه جنگه. از نظر اونها جنگ یعنی چی؟ یعنی غنیمت. تمام. این برای جنگیه، اون برای جنگیه، کاری نداره. بریم با طرف پیروز، انگار مسابقه اسب سواریه، رو اسب برنده بریم شرط ببندیم. گفتن چه خبره؟ گفتن اون طرف 30,000 نفر، این طرف 70-80 نفر. تا خب ما که با 30,000 نفریم. رفتن جلو در دارالحکومه، گفتن اینجا کوفه است، میخوایم بریم کربلا. پول نداریم تا اونجا خودمون رو برسون. ابن زیاد گفت به اندازه جوی توبره اسبتون بهتون پول میدم. اسبتون تا اونجا مثلا میخواد 5 کیلو جو بخوره، 5 کیلو پول 5 کیلو جو بهتون میدم، به جو بخره. پول یه باکس بنزین تو میدم، خودتو برس فرنگی. ها امروزش رسیدن اینجا. این گشنه ها دنبال چی بودن؟ از اول دنبال غارت بودن. اگه برات سواله که چرا آن ملعونی که بالا سر حضرت رسید فرصت نداد انگشتر در بیاره، نگران بود، میگفت یه گشنه دیگه میاد انگشتر رو بیاره. وقت نداریم. یکی از دختران خانواده امام حسین نقل میکنه، میگه یکی از اون سپاه اومد سمت من در حالی که عشق میریخ گریه میکرد، دست انداخت گوشواره منو کرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت شما عائله رسول خدایید، شما ناموس خاندان رسول. گفتم پس چرا گوشواره داری میکنید؟ گفت من نبرم، یکی دیگه میبره. عاشورا در مریخ اتفاق نیفتاده، روی زمین. و 50 سال بعد از پیامبر. بله، میشود نماز خواند، حج رفت، روزه گرفت، اما جامعه را از درون تهی کرد. روح اسلام را از اسلام گرفتن وقتی امیرالمومنین را ترد کردن. آیا فکر کردی خدا گیره اینه که 4 نفر براش سجده کنن، براش رکوع برن؟ مگه نشنید وقتی اون فرشته ها گفتن آدم چرا میخوای خلق کنی؟ آیه قرآن نحن نسبح و نقدس. بابا ما تسبیح میگیم، تقدیست میکنیم، انگار خدا نیازه مثلا تسبیح و تقدیس اینا داره. از خیلی از من و شما بیشتر شیطان نماز خونده. داعشی هم نماز میخونن، قرآن هم میخونن. این سعودی ها بیکار میشن حج میرن که توف بر اون دینداری که تو اینطور ذلیل بشی. آیه قرآن میفرماید لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فکر کنین از شما راضی میشم تا روزی که از دینت دست بر نداری ولت نمیکنن. از دینت هم برداری تازه من میگم ولت نمیکنن، ادامه داره. منابع تو به غارت میبرن، چون اینا فقط آنگلو ساکسونا رو آدم میدونن، اینا این نژاد رو نژاد برتر میدونن. با سیاهای خودشون چه رفتاری کردن؟ همین الان چه رفتاری میکنن؟ پلیس آمریکا با سیاه‌پوستا چه برخوردی؟ هنوز هم اینا شهروند درجه دو هن. بله به لحاظ تشریفاتی سیستماتی میتونی که یه مسئول کنی بذاری اون بالا که خورده موجا رو بخوابونی، این نیست. در اسرائیل یهودیان اشکنازی مسئولیت‌های اصلی در دست ایناست. یهودیان سفارادی چون خاورمیانه‌ای هستن به اینا مسئولیت نمیدن. یهودی اروپایی اصل مسئولیت اونا میگن یهودی اشکنازی، به نام میگن سفارادی. یه سری فلاشا هستن یهودی آفریقا که این بدبختا رو فقط میذارن لب مرزایی که فلسطین هستن که دعوای شد اینا اول بجن. یهودی سیاه‌پوست. واقعیت اینه. اگر میخوان جامعهمون سقوط نکنه، اگر میخوان جامعهمون به سمت عاشورا نره، بشینیم کلامون رو بذاریم قاضی کنیم، راست و حسینی با خودمون دوتا چارتا کنیم، ببینیم کجای ماجرایی. سخت خواهد بود اما شیرین پذیرشش. حداقل اون موقع قشنگ بعد قبل نمازمون از آن اقامه اگه داریم میخونیم اشهد ان لا اله الا ولی الله رو درست حساب میگیم. تازه سختی هایی که اونها کشیدن کجا ما چه سختی. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، فرصت بندم اتمام پیدا کرد. امیدوارم خداوند به حق این دلهای پاک، این نیتهای خوب، به حق آرزوهای حضرت زهرا برای آینده امت اسلامی که حتما ایشون این روزها رو میدید که اگر علی تنها سما یه روزی یه مردم میان جمع میشن پرچم ایشون رو بر میدارن، یه ارزشمنده. به حق همه اینهایی که عرض کردم انشاءالله خداوند هرچه سریعتر ظهور منتقم آل الله رو برسان به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.